الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. سلام در تخریج مشروعیت مضاربه با توجه به انواع و اقسامی که تصویر شده در عقد مضاربه، آیا می شود حکم به مشروعیت و صحت مضاربه در تمام این تصویرها کرد یا اینکه نه، در بعضی از این تصویرها صحیح هست و در بعضی دیگر صحیح نیست. پس به این صورت تر شده که عقد مضاربه ممکن است به صورت عقد اذنی انشا بشه که مضمون او در حد اذن احد الطرفین هست، نه التزام به تعهد، و ممکن هم هست که به نحو عقد عهدی انشا بشه که مضاربه متضمن تعهد به التزام هست، التزام از طرف خود همین عقد اذنی بودن یا عقد عهدی بودن هم به انهایی تصویر شد. آیا در همه این صور حکم مشروعیت میشه یا نه؟ دلیل دال بر مشروعیت همونطور که قبلا یاد شد بیان شد سه طایفه، یکی اطلاقات و عمومات شامل نسبت به تمام معاملات مثل حقوق بالعقود و نظائر اینها، یا تجارت هم ترار بنابرای این که تجارت هم ترار اختصاص به بری نداشته باشه به شامل همه عقود بشه، این طایفه اول. طایفه دوم ادله خاصه که در عنوانهای معاملی خاص مثل جعاله، وکالت و نظائر این وارد شده. طایفه سوم هم ادله وارد به همین عنوان مضاربه. خب این تصویرها رو باید ببینیم که با این سه طایفه می شود تصحیح کرد یا نه. نکته‌ای که در ابتدای وارد شدن در این بحث به عنوان یک مطلب اساسی در بعضی از کلمات مطرح شده، از جمله در کلام مایخویی، این بود که اصلا در عقد مضاربه با توجه به این که مضمون عقد مضاربه به خصوصیاتی که در عقد مضاربه آمده فی حد نفسهی مخالف قواعد اولیه هست، مخالفت با قاعده دارد، رو این حساب دست ما از طایفه اول از ادله کوتاست، یعنی به اطلاقات و عمومات نمیتونیم تمسک بکنیم. بر این اساس اگر در بحث‌های آینده در شرایط مضاربه مثلا شک کردیم، نمیدونیم در مضاربه در عقد مضاربه این امر شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، به عمومات حقوق بالعقود نمیتونیم تمسک بکنیم. مضمون مضاربه، مضمون عقد مضاربه چیزیست که علا خلاف قاعده، چون علا خلاف قاعده هست به حسب قاعده اولیه حکم به بطلان میشه، عقوق العقود این را نمیگیره. عقوق العقود عقودی را میگیرد که در مورد مضامین اون عقود دلیل بر بطلان نداشته باشید، و الا عقدی که به نحوی انشاء شده که از راه دیگر ما حکم به بطلان میکنیم، در اون مورد معنا نداره که به عقوق العقود استدلال بکنیم. یه تغییر اینجوری در عقوق العقود هست که شامل این عقود محکوم به بطلان من ناحیت اخرى نمیشه. حالا این که بعد خلاف قاعده بوده هم که دیروز توضیح داده شد این بود که مشتمل بر تملیک معدوم هست، چون مضمون مضاربه در همه این انهایی که تثبیت شده، چه عقد اذنی چه عقد عهدی، از جمله چیزهایی که در مضمون مضاربه اومده اینه که نصف سود حاصل از این رب به عامل برسه، نصف سود به عامل برسه. خب مفروض در مورد مضاربه هم اینه که مال از صاحب مال در اختیار عامل قرار میده، مالک مالش را تملیک به عامل نمی کنه، مال را در ملک خودش نگه می داره، عامل با مال مالک داره تجارت می کنه، برای خودش تجارت نمی کنه، برای مالک تجارت می کنه. پس از یک طرف مفروض اینه که مال به ملک مالک اصل المال به ملک مالک قبلی باقی هست، از طرفی در عقد مضاربه در این مضمون مشترک بین همه آنها این خصوصیت است که نصف حصه از سود، حالا نصف به عنوان مثاله، نصف، ثلث، ربع، بالاخره بخشی از سود در به عامل برسه. اشکال از این جهته که از این حیث مخالف قاعده است، چون در حقیقت مختزای قانون تبعیت نمال الاصل اینه که مقتضای قانون تبعیت نمال الاصل و قانون معاوضه اینه که نماء هر چیزی در ملکیت تابع اصل اون ماله. خب در اینجا در مضاربه اصل مال اگه برای مالک بود، مثلا 10 میلیون را مالک در اختیار عامل قرار داده، 10 میلیون ملک مالکه، با این 10 میلیون عامل رفته مثلا یک ماشین خریده فروخته به 15 میلیون، 5 میلیون این وسط سود کرده. خب اینجا قاعده اولیه به مقتضای قواعد اولیه این وقتی اصل اون 10 میلیون مال مالک بوده، با این رفته ماشین خریده، تمام ماشین عین این ماشین ملک مالک سرمایه بوده، مالک الاصل بوده. خب خود ماشین تماما ملک مالک بوده، بعد عامل که این ماشین خریداری شده را میفروشه، به مشتری میفروشه، به مقتضای قانون معاوضه مبی از کیسه هر کسی که خارج شد ثمن به کیسه او باید وارد بشه دیگه. این ما این ماشین که الان به 15 میلیون فروخته شده ولو عامل بایه هست، ولی در حقیقت به عنوان وکیل و معزون از مالک بی میکنه، بایه حقیقی مالک المبی از صاحب سرمایه هست. ماشین از کیسه صاحب سرمایه اگه خارج شد، تمام اون 15 میلیون باید به ملک صاحب سرمایه در بیاد دیگه. مقتضای قانون معاوضه اینه که تمام اون ثمن که هم 10 میلیون رو مشتمله هم 5 میلیون سود رو مشتمله، تمام ثمن از اصل و از سود، سودم به تمامی مربوط به مالک باشه. خب در اینجا در عقد با حال این که در عقد مضاربه قرارداد بر اینه که اگر این رفت با این مال تجارت کرد، از این 5 میلیون نصف این سود 5 میلیون شده، نصف سود که 2 میلیون و نیم باشه به ملک مالک ده، به ملک عامل در بیاد و بقیه به ملک مالک در بیاد. بله، حالا اینجا در حقیقت توضیح دقیقش و تقریب صحیحش اینه که در کلمات مرمان خویم اومده که در اینجا این که در قرارداد مضاربه که گفته میشه که نصف سود مال عامل باشه، نصف سود مال عامل باشه، این دو احتمال در او هست، دو شق دارد. این یا میگید که یا مقصود این هست که در سایه این قرارداد عامل نصف سود را تملک بکنه، ابتداءً تملک بکنه، نه اینکه مالک به او تملیک بکنه، آنن ما در ملک مالک وارد بشه بعد به ملک عامل، نه، از همون اول با عقد مضاربه، به وسیله عقد مضاربه عامل عند حصول رب نصف این سود را تملک بکنه. این شق اول که تملک بکنه عامل نصف سود را ابتداعا، لا اینکه اول در ملک مالک داخل بشه تمام سود بعد به ملک عامل دست بیاد، نه، ابتداعا. این یک شق. شق دیگه این که نه، مقصود از این که عامل نصف سود را ببره، مقصود اینه که مال این تمام سود ابتداعا به ملک مالک در بیاد، ولو آنن ما از طرف مالک در طول ملکیت مالک، از طرف مالک به نصف سود به عامل تملیک بشه، یعنی تملک بعد دخول تمام سود در ملک مالک به خروجش به ملک عامل. این دو تا شق داره دیگه، از دو احتمال خارج نیست. هر کدوم از این دو را که حساب بکنیم برخلاف قواعده. قسم اول که عامل ابتداعا بخواهد نصف سود را مالک بشود، نصف سود را مالک بشه، این برخلاف قاعده است. چرا؟ چون به مقتضای قاعده نماع هر شیئی در ملکیت تابع اصلشه، سود هم نمای این اصل مال دیگه. خب وقتی که نمای اصل مال شد، اصل مال تماما ملک مالک بود دیگه، طبق قانون مضاربه این بود دیگه، در مضاربه که مالک اصل مال رو تملیک نکرده، اصل مال رو به ملک خودش باقی گذاشته. وقتی اصل مال ملک مملوک صاحب سرمایه بود، رب هم که نمای او هست باید ملک او باشه. این که بگیم رب من حین حصولش ابتداعا به ملک عامل در بیاد، این برخلاف قاعده تبعیت نما للملک، از این جهت مخالفت قاعده داره. این یه جهتش. جهت دیگه اینه که حالا این جهت همونجور که در کلام مرمال خوی هست، این جهت از جهت خلاف قاعده بودن هم در مضاربه هست، هم در مضارعه هست، هم در مساقات، در همه اینا اینجور هست. یه جهت دیگه هم مخالفت قاعده است و اون اینه که بر اینجا با قانون معاوضه مناقض دارد. قانون معاوضه اقتضا می کند که در معاملات مبی، در معاوضات مبی از کیسه هر کسی خارج شد، ثمن به کیسه او داخل بشه. خب در اینجا عامل تجارت در همین مثال، مگر ماشین را برای مالک نخرید؟ ماشین رو برای مالک خرید، پس ماشین تماما ملک مالک شده بود. حالا که به فروش میرسد این ماشین، ماشینی که 10 میلیون خریده اینو به فروش برسونه، اون 15 میلیون که ثمن این ماشین است تماما باید در ملک مالک باشه، چون قانون معاوضه این رو اقتضا میکنه که مبیع از کیسه هر کسی رفته، ثمن به کیسه او وارد میشه. این برخلاف قانون معاوضه است. این به شب اول، یعنی اگر کسی ادعا بکنه در مضاربه که نصف سود به عامل داده میشه، تملکش تملک ابتدایی هست لا بعد اخراج از ملک مال. این اشکالش اینه که هم با قانون تبعیت بله نمال الاس ملافات داره، هم با قانون معاوضه ملافات داره. حالا حالا چون بحثم به اینجا کشیده شده اشکالم میشه اینا، اب نداره. حالا اینا این بحث رو اینجا تفصیلا مطرح میکنیم که این ملاقات از این جهت که مرموم آقای خویی فرموده خلاف قاعده هست، آیا این مطلب تمام هست یا اشکال شده به این، آیا این اشکال جواب داره یا جواب نداره، اب نداره. خود این بحث مستقل است. البته نمی‌خواستیم وارد این بحث بشیم، می‌خواستیم اون تخریجا رو بگیم، ولی خود این بحث مستقلی هست، اب نداره. اینو هم همین صورت تفصیلیش مطرح کنیم. حالا تا اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی بود که در مواردی که مضاربه برخلاف قاعده هست، چون در مضاربه گفته شده به این که عامل نصف سود رو مالک بشه، این که عامل نصف سود رو مالک بشه دو شق دارد، یا میگید ابتداءً به ملک نصف سود به ملک عامل بره، یا میگید ابتداءً بفرید که این که مالک عامل تملک بکند نصف سود رو ابتداءً، از دو جهت مخالف قاعده، یکی از جهت که مخالف قاعده تبعیت نمال للاصل، یکی با قانون معاوضه نمیخواد. ولی اگه کسی بگه نه در این مواردی که در مضاربه میگن عامل نصف سود را مالک بشه، نصف سود را تملک بکنه، مقصود این نیست که ابتداءً وارد بشه، نه، خود مالک به او تملیک میکنه، یعنی کنه ابتداءً این همه سود به ملک مالک در میاد، در طول ملکیت مالک نسبت به اصل سود مالک نصف سود را به عامل از تملیک میکنه. اگه این باشه، ایشون فهمون اشکال این حرف اینه که زمان تملیک چه زمانی هست؟ زمانی که عقد مضاربه ایجاد میشه. در زمانی که عقد مضاربه انعقاد پیدا میکنه، انشاء میشه، در زمان انشاء ربح موجود نیست، ربح معدومه. نسبت به ربحی که معدوم هست مالک سلطنت نداره، بنابراین نمیتونه تملیک بکنه ربحی را که فیما بعد موجود میشه. این از موارد تملیک معدوم هست و تملیک معدوم صحیح نیست. پس اگر شق دوم را بگید، این بله، یعنی از مصادیق تملیک معدومه. مخالفت با قاعدهش اینه که تملیک معدوم صحیح نیست، تملیک باید نسبت به شیء موجود باشد، اما اینکه چیزی که معدوم نیست در آینده موجود میشه الان شخص بخواد او را تملیک بکنه، این وجه صحیح نیست، اعتبار و انشای صحیح نیست. حالا چرا این صحیح نیست؟ دیروز اشاره شده بود که این تملیک معدوم هم به جهت اینکه ایشون ادعا فرمودن که هم بحث به بنای عقلا قاعده عام در مورد اشیا اینه که تا وقتی که موجود نبود تملیک نمی کنن، و هم از ادله شرعی این معنا استفاده میشه، از لا بیفی الا فی ملکن، لا اطف الا فی ملکن، در ادله اومده که کسی از غرب میفروشه مالی را، بعد میره به طرف، بعد مال را نداره، متاع خاصی را اول میفروشه، بعد میخواهد بخرد اون را تحویل بده. امام علیه السلام فرمود که نه، تا وقتی که نخریده و مالک نشده نمیتونه تملیک بکنه. از ادله لفظیه در ابواب مختلف یا سیره عقلا استفاده میشه که تملیک معدوم صحیح نیست. خب اینجا اگر مالک شدن عامل نصف سود را ابتدایی نباشه بلکه در طول تملیک مالک باشه، اشکالش اینه که تملیک در زمان عقد، تملیک زمان تملیک زمان اجرای عقده، و در زمان اجرای عقد که چیزی نبوده، در زمان اجرای عقد که ربحی موجود نبود، ربح معدوم بود، تملیک معدوم هم صحیح نیست. اگر کسی بگه نه تملیک درسته که الان هست، تملیک نسبت معدوم هست، ولی تملیک معدوم منجزن صحیحی، یعنی تملیک بکنه که از الان اون طرف آخر مالک بشه، معنا نداره، چون چیزی که هنوز موجود نیست الان مالک، الان تملیک او معنا نداره، به اون شخص آخرم مالک این مال معدوم نمیشه. ولی اگر تملیک را ما به صورت تعلیقی فرض بکنیم، بگیم تملیک از الان هست، تملیک از الان هست ولی معلق بر وجود شی، معلق بر وجود شی، اینه میشه، اینم به اصطلاح مصداق تملیک معدوم هست در نظر ایشون. بعضی ها این را به دلیل دیگه ای توجیه کردن، گفتن این بطلانش از باب تملیک معلوم نیست، بطلانش از باب تعلیق در تملیکه. خب این که اگر موجود باشه، اگر موجود شد ملک تو بشه، از تملیک از الان هست ولی معلق بر یه امری که در آینده است. اون زمانی که موجود میشه اون زمان صلاحیت مملوکیت رو داره، الان که نمیخواد. تملیک الانه ولی ملکیت که الان حاصل نمیشه، نظیر اون چه که در وصیت گفته میشه که تملیک در زمان حیات شخص هست ولی ملکیت حاصل شده، ملکیتی که حاصل میشه امدل موته، قبل از موت ملکیت حاصل نمیشه، معلق بر موت ملکیت انشاء میشه. اینجا هم معلق بر وجود رب در آینده در سایه تجارت این ملکیت حاصل بشه. و اگه این شعر دوم بگیم، حالا بحث به اونجا که نظر خود مرحوم آقای خویی هست، این هم از موارد تملیک معدوم حساب میشه و عنوان تملیک معدوم اینجا هم شامل میشه. ولی در بعضی از کلمات یه وجه دیگه گفته شده که این از باب اینه که تعلیق در عقد پیش میاد، تعلیق هم که موجب بطلان عقد هست. خب این پس ایشون فرموده که چون مضاربه مضمون مشترک همه انهای او اینه که بخشی از سود ملک عامل بشود، ملک عامل بشه، این مالک شدن عامل نسبت به بخشی از سود با برخلاف قاعده هست. در یک شقش با قاعده طبیعت نما تنافی داره، در شق دیگرش با قاعده عدم صحت تملیک معدوم سازگاری داره. روی حسابشون فرموده که ما اگه ما بودیم مقتضای قواعد اولیه در مضاربه ها حکم به صحت نمی کردیم، حکم به بطلان. اینجور قرارداد که مشتمل بر تملیک باشه، اینجوری باشه، مشتمل بر ملکیت عامل، ملکیت غیر مالک نسبت به نوا باشه، این معامله برخلاف قاعده، حکم به بطلان میکنه. چون مقتضای قاعده بطلان هست، روی این حساب صحتش احتیاج به دلیل خاص داره، به مقداری که دلیل خاص دلالت کرد در همون محدوده ملتزم به صحت میشیم. ولی اگه یه جایی دلیل خاص دیر داشت، اطلاق نداشت، در مقام بیان از این جهت نبود، با قواعد عامه نمیشه این رو درست کرد. وجه خلاف قاعده در این جهت اینه. البته خب این وجه مورد اشکال شده، گفته شده به اینکه این وجه تمام نیست، ما میتونیم همینی را که در مضاربه به عنوان مضمون اصلی مضاربه یا دخیل جزء اصلی مضاربه هست، ملکیت عامل نسبت به نصف سود باشه، همین را هم طبق قاعده درست بکنیم. به این اشکالاتی که مرحوم آقای خویی کرده، این اشکالات مثلا جواب بدیم. حالا جواب ها از در تمام این شقوق گفتن ما جواب داریم. نسبت به شق اول که بله، نسبت به شق اول که تملک مالک، تملک عامل ابتداعا نصف سود را بخواد تملک بکنه، ابتداعا در این شق دو اشکال بود. یکی اینکه با قانون تبعیت نما للملک للعصر ملافات داره، که اینجا با قانون معاوضه ملافات داره. از اون اشکال اول گفته ما جواب میدیم که قانون تبعیت نماد المل مورد قبوله، ولی اون مقداری که از این قانون به دست میآید اینه که مالک همونطور که هر کسی که نسبت به اصل مال سلطنت داره، نسبت به نمای او هم سلطنت داره. سلطنت بر نما تابع سلطنت بر اصل ماله. ده همون نحوی که نسبت به اصل مال مالک حق داره، نسبت به نمایش هم حق داره. در حقیقت این میخواد بگید بله، مالک اصل نسبت به نما هم سلطنت داره. خب این مقدار از معنای قانون تبعیت منافات با این نداره که مالک به اذن خودش کاری انجام بده که نما به ملک او وارد نشه، در ملک شخص دیگه ای وارد بشه. چرا؟ چون اونی که قاعده تبعیت اقتضا داره اینه که سلطنت بر رب در اختیار مالک الاصل، این سلطنت بر رب در اختیار مالک الاصل معناش این که دیگری نمیتواند علی رغم او، علی برخلاف خواسته او، کاری در رب انجام بده، رب را تملک بکنه. علی رغم مالک نمیتونه تملک بکنه، ولی این ملاقات با این نداره که خود مالک به اختیار خودش نسبت به این رب تصرف بکنه. مالک به اختیار خودش نسبت به رب تصرف بکنه، این با سلطنت مالک ملاقات نداره. این مصداق اعمال سلطنته، نه اینکه برخلاف سلطنت باشه. خب در اینجا نسبت به رب اگر موجود بشه، مالک میتواند این رب موجود را بعد از مالک شدن به دیگری بده؟ معلومه که میتونه، چون این سلطنت بر این جهت داره. همونطور که مالک نسبت به رفع ملکیت خودش از رب سلطنت داره و این با قانون تبعیت نمال ملک سازگاری داره، همینطور هم نسبت به دفع ملکیت هم سلطنت داره. میتونه مالک کاری بکند که رب اصلا در ملک او داخل نشه. اگر مالک این کار رو بخواد انجام بده، این مخالف با قانون طبیعت نیست، چون قانون طبیعت معنای سلطنت مالک در ربه. سلطنت مالک بر رب از سلطنت نسبت به اصل که بدتر که نمیشه، که چجور نسبت به او سلطنت داره، میتونه او اصل رو ببخشه، نسبت به رب میتونه این بذر و بخشش نسبت به رب را داشته باشه. اون قانون بیش از سلطنت مالک را افاده نمی کنه و سلطنت مالک نسبت به رب هم بیش از سلطنت نسبت به عقل نیست. چطور نسبت به عقل میتونه تصرف کنه، نسبت به رب هم میتونه تصرف کنه. در رب هم چطور میتونه بعد از وجودش تصرف کنه، میتونه قبل از وجودش هم کاری بکنه که این در ملک او دوباره نشه، به ملک شبت آخر بیاد. پس این منافات با سلطنت نداره. بله؟ کجا در؟ در کجا در؟ نه میگه قانون طبیعت بیش از سلطنت رو دلال نداره و سلطنت داشتن به این معنا است که دیگری علی رغم او نمیتونه تصرف کنه، ولی سلطنت داشتن خود مالک ملاقات نداره به اینکه خود مالک اختیار اینو داشته باشه که این رو از بین ببره. این اشکال شد. این سلطنت بر رب دیگه، سلطنت بر رب به این همونطور که سلطنت بر رفع ملکیت رب به بخشش رب موجود داره، همینطور هم نسبت به دفع این
فضل. اگر مالک
نشه خود فضل هم داره، یعنی مالک نشده فضل هم داره. بله، حالا اشکال هست، حالا زیاد مقصود شما همین اشکال باشه، یعنی این جواب باشه در این کار. بعد اشکال این شد که این که شما گفتید قانون با قانون طبیعت ملاقات داره، ما میگیم نه، با قانون طبیعت ملاقات نداره، چون از قانون طبیعت غیر از سلطنت مالک بر رب استفاده نمیشه. جوابی که از این داده میشه، شاید مقصود شما باشه، عبارت از اینه که ما بله حتی اگه به معنای سلطنت بگیریم رب، بله بگیم طبیعت نمال است، طبیعت رب دل است، معناش اینه که نسبت به همونطور که نسبت به اصل سلطنت داره، نسبت به رب سلطنت داره. ولی شما که میخواهید سلطنت در رب را اثبات بکنید، نهایتش اینه که بگید به همون نحوی که در اصل ملک سلطنت دارد، به همون نحو در رب سلطنت داره دیگه. به همون نحوی که در اصل سلطنت داره، در رب سلطنت داره. نسبت به اصل مال، سلطنتی که مالک نسبت به اصل مال داره، سلطنت در اصل مال به اینه که میتونه این مال موجود را که موجود شده، مملوک او شده، بعد از موجود شدن رفع بکنه ملکیت خودش را، او را به دیگری ببخشه، او را به دیگری بفروشه، تصرف بکنه در او، به معنای رفع ملکیت خودش. سلطنت در رب و در نما به مقدار، اگه مضمون قاعده نما هم طبیعت هم سلطنت باشه، سلطنت در ره به مقدار سلطنت بر عهد درست میشه. در عهد نسبت به مال موجود اصلی که موجود شده سلطنت داره، ولی نسبت به دفع ملکیت اول کلامی که گفت در اونجا سلطنت داره. سلطنت در او سلطنتی مالک نداره، چون در حقیقت این معناش اینه که قبل از اینکه موجود شده در حال عدمش بخواد تصرف در او بکنه، این مصداق تصرف در معدومه، میشه عنوان تملیک معدوم در اینجا صادقه و این نمیتونه این کار رو انجام بده. سلطنت در عصر به معنای قدرت بر دفع ملکیت و سوق دادن ملکیت این شی به شخص دیگر، یعنی این ملکیت رو ببره به طرف شخص دیگر، این در اصل مسلم نیست، ثابت نیست، لااقلش اینکه مشکوکه. مشکوک هم که شد مثبت برای او نداریم، با الناس از مسلطون علی اموالهم که نمیشه این موارد رو تصحیح کرد اصلاح کرد، چون از ناس که مشرع نسبت به انواع این سلطنت اینا نیست. پس اگر شما قبول کردید که قاعده سلطنت، قاعده طبیعیت سلطنت مالک در رب را دلالت داره، اگر در این حد هم باشه، ولی سلطنت در رب در اون مقداری که رب موجود در رب موجود بخواد تصرف کنه او را این قاعده دلالت داره، اما اینکه سلطنت بر بله دفع ملکیت داشته باشه این درست نیست. پس اون چه که در قاعده طبیعت نمال اصل اومده در حقیقت معناش اینه که ناظر به سلطنت نیست، معناش اینه که اصل مال وقتی که در بله حوزه ملکیت شخصی قرار گرفته، در حوزه ملکیت شخصی قرار گرفت، نسبت به این رب به صورت قهری وارد در همون حوزه میشه، نسبت به رب تصرف آخر معنا نداره، نمیشه رب مال کسی دیگه ای باشه، اصل مال مربوط به شخصی باشه، رب مال شخصی دیگه باشه. قاعده طبیعت اینو میگه، طبیعت در ملکیته نه طبیعت در سلطنت. اگر سلطنت هم باشه اون معنایی که شما گفتید اون رو افاده نمیکنه. این اشکال نسبت به ایشون فرمودن که از شق اول اشکال در شق اول از اشکال اول که قاعده طبیعت باشه با اینجور جواب بدید، از شق دو از اشکال دوم این بود که با قانون معاوضه منافات داره، با قانون معاوضه منافات داره، چون قانون معاوضه میگه معوض از کیسه هر که دیر رفته ثمن به کیسه همون برمیگرده. اشکال گفتم ما جواب میدیم به این که نه، ما چنین مطلبی را در قانون دنبان قانون معاوضه قبول نداریم.
اون
نه اون اشکال باید نیست، یعنی این طبیعت نمال دلعصد معناش اینه که نسبت به نما، نما از جهت ملکیت تابع اصل است و نمیشه در نما در حدوث ملکیت، چون اون قاعده طبیعت ناظر به حدوث ملکیته، در حدوث ملکیت معنا نداره که تصرف آخری بشه برخلاف اون چی که ملکیت اصله. بله نسبت به اصل تصرف بشه درسته، ولی تصرف در نما مستقلن معنا نداره، بلکه نما در حدوث ملکیت تابع اصله. اگر نسبت به عرض تصرفی شده نمام به تبع او داخل در او میشه، اگر نسبت به عرض تصرف نشده به صورت قهری نما جای نما در همون حوزه ملکیت عرض قرار میده.
شما از طبعات نمال عرض هم همون سلطه بگیریم که فهم دارد که از این اشکال قابل جوابه که ما باید همون سلطه که عرض هست همون رو بگیریم که نما
نما هم دیگه من بعد از این چیزی
که
احساس رو قاعده نما نداره، چرا؟ قاعده نما مالک
قاعده مالک نما شد
و حسب اینکه مالک نما هست از اساس که من خواهش میکنم اصلا قاعده طبیعی همینه، ما باید بگه که نما با نما از اصل جدا نمیشه، نما تابع اصل، نما تابع اصل. این خود این یه بحثی هم در
هم در حضور سمنتیه، نه توی تصرفات بعد از اینکه مالش
بله در حدوث در حضور ملکیت. پس قاعده طبیعت ناظر به اینه که از جهت حدوث نه به صورت قهری حدوث ملکیت در رب و در نما تابع اینه که اصل مال ملک چه کسی باشه. اگر اصل مال این دیگه قابل تصرف آخر نیست،
یعنی شما معنی کردید که این تابع در سلطه، این معنی ایجاد سلطه، یعنی از کسی این به معنی نیستش که همونطور که نما حادث شده نه. این تابع حدوث
اینجور گفتم ما از این اشکال اینجور جواب میدیم که قاعده طبیعت بیش از این اقتضا نمی کنه که سلطنت نسبت به رب و نما مثل تابع سلطنت بر اصل، همونطور که نسبت به اصل سلطنت داره نسبت به رب هم سلطنت داره، سلطنت مالک رو درست میکنه. در حقیقت اینجور فرمودن که قاعده طبیعت نما میگه مالک الاصل نسبت به نما هم سلطنت داره. و وقتی گفت سلطنت او رو درست کرد، اگر ما در عقد مضاربه یک کار دیگه ای یک کاری انجام بدیم که با سلطنت مالک نسبت به نما منافات داشته باشه میشه خلاف قاعده، ولی اگه اون کاری را که در مضاربه به عنوان مضمون عقد شده چیزی باشه موافق تحمیل سلطنت مصداق اعمال این سلطنت باشه دیگه مخالف با قاعده نمیشه. که ایشون فرمودن که چون قاعده میگه مالک الاصل نسبت به رب سلطنت داره، در مضاربه هم مالک مال گفته رب ابتداءً به منهین وجودش ابتداءً به ملک عامل در بیاد، مالک اصل المال، مالک سرمایه طبق قاعده طبیعت سلطنت بر رب که داره، سلطنت بر نما رو داره. چون سلطنت بر نما داشت، الان گفته که این ربحی که حاصل میشه، نمایی که از مال من حاصل میشه، از مال و تجاره من نما حاصل میشه، من نما را از زمان حصول ملتزم به این میشم که به ملک تو در بیاد. در حقیقت با اذن خودم دفع کردم ملکیت این نما را از خودم جدا کردم، کنار زدم، دادم به توی عامل. این موافق با سلطنت مالکه، مصداق اعمال سلطنت مالکه، نه اینکه منافی با سلطنت مالکه. اگه به سلطنت معنا کردیم این کار میشه منافی.
خب ببینم آیا سلطنت میشه همه در چون مثلا توی اونجایی که اشتر خودی میده میگه برای خودت برای خضایی بخن، اونجا گفتن که نمیشه مستقیماً
این بحث اینه این که بفرمایید مربوط به چه مربوط به قانون محافظه است، این رو اون قسمت دوم بحث
کردیم. خب درست معلومه محافظه، اما قانون نما هم
نما سایه نما نیست.
لحظه پول من بعد اول
همان دیگه اون بحث نما اینا نیست، اون عوض اون سودی در فرض نمیشه. در جایی که کسی به فرزندش پول میده میگه برای خودت این رو بخر، پول از پدر ما خر تملک از پسر، این که یو درست بکنیم این در اینجا نمای فرض نشده، اینجا با قانون معاوضه منافات داره.
آیا میشه مالک همه پول رو برایش تخصیل
بگیره،
همه
نما رو برای شخصی بگیره؟ این که اصلا با قاضی در مضاربه نیست، یعنی مضاربه مضمون مشترکش اینه که حصه ای از رب مال مالک باشه. ولی اگر شرط بکنن که تمام رب مال عامل باشه در بحثای در همون فرق بین مضاربه و بضاعت و قرض اینها در هم عبارت مرفوعه در اونجا اومده، اگه شرط بکنن که تمام رب مال عامل باشه، اگر قصد قرض بکنن که همه میگن قرضه، اگه قصد قرض هم نکنن بعضی میگفتن که حقیقتا مصداق قرضه، بعضی گفتن نه مصداق مضاربه فاسده هست و دیگه به اویت نوبت به اویت المثل اینا میرسه، ولی از عنوان جز مضمون مشترک نیست. مضمون مشترک تو مضاربه فاسده، تو مضاربه صحیحه درش قید شده که رب بین هما باشه. رب بین هما به حسب نظر مشهور فقط در جایی است که به حصه تعیین شده باشه، یعنی به ثلث، نصف، و مثلا روب اینها. بعضی ها گفتن که نه، عنوان رب بینوما صادقه در جایی که به کمیت خاصی هم معین شده باشه. اگه محرز باشد که مثلا این تجارت 10 میلیون سود داره، این به عامل بگه که مالک به عامل بگه که 1 میلیون من این را میدم که 1 میلیون به من سود بدهی، به صورت و کمیت خاصی هم معین بکنه. این هم صحیحه، چون عنوان رب بینوما صادقه. ولی این مقدار که همه رب یک طرف نره، بخشی از رب به عامل، بخشی از رب به مالک، این مقدار دیگه یقینا لازمه در مضاربه، به الا مضاربه مضاربه صحیح نیست. خب این نسبت به قانون طبعیت گفتم که ما بله مخالفه با قاعده نیست، چون قانون طبعیت اختزایی که داره با این تصرفات مالک سازگاری داره. خب این که این جواب تمام نشد، اشکال در جاش مونده. اما قانون معاوضه گفتن، در قانون معاوضه ولو بعضیا قبول اینجور گفتن که مقتضای معاوضه اینه که مبی و معوض از کیسه هر کسی رفته، عوض هم به کیسه او برگرده، ولی اینو ما قبول نداریم. ولو موجب به عنوان نظر خودش گفته، ولی خود این حرف در کلمات دیگران هم هست، که بله در کلمات مرحوم سید یزدی هم هست، در کلمات مرحوم اصفهانی هم هست، در کلمات مرحوم امام هم هست، که این رو گفتم ما این رو قبول نداریم که مقتضای معاوضه این باشه که معوض از کیسه هر کسی رفته، عوض به کیسه او برگرده. نه، مقتضا اونی که معاوضات را درست میکنه اینه که معوض اگر از کیسه شخصی رفته، عوض به کیسه صاحب معوض برگرده، یا به کیسه کسی که در دایره سلطنت او هست، موافق با سلطنت او هست برگرده. اینکه لزوماً به کیسه او برگرده، چنین چیزی ما در معاوضه اینو قبول نداریم. رو این حسابه که همون مواردی که فرمودید، اون موارد رو اینجور توجیه میکنن که پدری که به پسرش پول میده، میگه با این پول برای خودت این متاع رو بخر، این ماشین رو بخر، پول از پدر هست، ولی پسر میخرد به طوری که مبی به کیسه پسر وارد میشه، پول از کیسه پدر خارج شده، مبی به کیسه پدر وارد شده. گفتم ما این موارد رو تفصیل میکنیم، چون در این موارد مالک معوض ولو پدر بوده و عوض به کیسه او نیومده، ولی عوض به کیسه کسی اومده که مورد قصد او بوده، به خواست او اومده، به کیسه شخصی که او مالک معوض بخواهد، همین مقدار کافی است برای اینکه عنوان معاوضه صادق باشد. عنوان معاوضه احتیاجی به جابجایی در خود عوضها ندارد. این اشکال شده. بعدم گفتن ما با این مطلب اون قسمت رو توضیح میکنیم. شاهد رو آوردن، گفتن روی حساب در موارد در شرکت هم این که دیگر چیزهایی که نشون میده که در قانون معاوضه تعویض عوض معوض در همون کیسه ها لازم نیست، این که در موارد شرکت شریکین بیان اینجور قرارداد بذارن که در عین اینکه مثلا سرمایه ها به نسبت مساوی هست، ولی سود حاصل با هم دیگه فرق بکنه، 2-1 باشه. مثلا هر کدوم 1 میلیون گذاشتن، 1 میلیون او با 1 میلیون نفر دوم شده 2 میلیون. سود حاصل اگه مثلا 2 میلیون باشه، این سود حاصل رو بگن که مثلا 3/4 مال من، 1/4 مال تو باشه. خب مال 2 میلیونی اگه اینو بفروشن به 4 میلیون، طبق قاعده باید سود تابع اصل باشه. یعنی هر کدوم از اینا که 1 میلیون دادن، چون سود حاصل 2 میلیونه، هر کدوم 1 میلیون سهم میبره دیگه. ولی در عقد مشارکت، در شرکت عقدیه، برای مجیب فرمایید که ما میتونیم بگیم که مشارکت به این نحو هم صحیحه که بیان بگن اگه 2 میلیون سود کرد 1,500,000 مال من باشه، 500,000 مال شما باشه، یکی از اینا 1,500,000 بگیره، با اینکه سرمایه ها هر دوتا 1 میلیونی بوده ولی سود رو این، خب این را میتونه این چیزی را قرار را میتونه بذارن به این قرار در عقد شرکت صحیح، شرکت صحیح هست. خب این نشون میده که معنای معاوضه تعویض اینجوری نیست. چرا؟ چون اگه معنای معاوضه تعویض به این معنا که معوض از کیسه هر کسی رفته عوض به کیسه او در بیاد، خب در همینجا در باب شرکت باید اینجور باشه دیگه، اونایی که 2 میلیون کسی که دو هر کدوم از اینا که 1 میلیون گذاشت، چون اصل مال معوض مثلا اصل مال بود، با این اصل مال یه چیزی رو خریدن، معوض از کیسه هر کسی رفته عوض به همون مقدار به کیسه او باید بره دیگه، نصف این مجموع معوض از کیسه دو تا رفته، یعنی نصف معوض از کیسه زید، نصف معوض از کیسه عام، نصف عوضم باید به کیسه زید بره، نصف عوضم یعنی این 4 میلیون 2 میلیونش باید به طبع به او به کیسه زید بره، 2 میلیونش به کیسه عام، دیگه معنا نداره که 3 به 1 بشه. این که این موارد صحیحه معلوم میشه که در قانون معاوضه ما یه چیزی مطلبی نداریم به تعویض حتما در کیسه ها باشه. حالا این به عنوان از این گفتن ما جواب بود.